آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
اروپایی ها هم هویج در دست دارند و هم چماق و کوبایی های از یک سو گرسنه از سوی دیگر به آب زده. خوش آمدید به جهان بالادر. و ترانه هوش مصنوعی درباره پسته ایران. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه خارجی میریم تا تحلیل تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکن ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. اتحاد اروپا مهمترین شریک تجاری آمریکاست. اروپایی‌ها از ماها قبل از انتخابات آمریکا پیش‌بینی می‌کردند که احتمال پیروزی دونالد ترامپ میره و تا حد امکان سعی کردند در باغ سبز نشون بدن. مثلا این بار قرار بود دبیر کل ناتو یک زن انتخاب بشه، اما گفته شد چون دونالد ترامپ با زنانی که در قدرت هستند خیلی میونه خوبی نداره، اعضای ناتو یک مرد رو به ریاست این پیمان نظامی منصوب کردند. دفعه پیش ترامپ اروپایی‌ها رو سرزنش می‌کرد که کمکاری می‌کنن و کمتر از مقدار توافق شده به ناتو کمک می‌کنن. در نتیجه این کشورها تدریجاً سعی کردن بودجه دفاعیشون رو افزایش بدن و کمک بیشتری به ناتو کنن. ازشون هم خواست اجناس آمریکایی بخرن. اونام قول دادن ولی خیلی عملی نشد. اما ترامپ این دور متفاوت از ترامپ دور قبل. انتظاراتش خیلی بیشتره و برای برآورده کردن این انتظارات حاضر بیشتر از چماق استفاده کنه تا هویج. به همین دلیل تهدید کرده روی صادرات اروپایی‌ها تعرفه وضع کنه تا اونا از آمریکا بیشتر جنس بخرن. دو هفته از پیروزی ترامپ نگذشته بود که کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا توصیه کرد اتحادیه باید از استراتژی دست چک استفاده کنه. چک بنویسه و کالاها و خدمات بیشتری از آمریکا بخره تا ترامپ نیازی به آغاز یک جنگ تجاری نداشته باشه. اما به نوشته تایمز اروپایی‌ها هنوز تصمیم نگرفتن از چه گزینه‌هایی استفاده کنن. آیا باید ترامپ رو قانع کنن از نبرد تجاری دست بکشه یا اقتصادهای خودشون رو ترامپ پروف کنن؟ یکی از گزینه‌های اروپایی‌ها اینه که عقب بشینن و اجناس و خدمات آمریکایی بیشتری وارد کنن. مثلا اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اخیراً گفت ما هنوز داریم مقدار زیادی گاز طبیعی از روسیه می‌خریم، چرا همین رو از آمریکا نخریم؟ بعضی‌هاشون پیشنهاد کردن اعضا بودجه دفاعیشون رو بیشتر کنن تا فشار روی آمریکا در ناتو کمتر بشه. اروپایی‌ها ممکنه مقابله به مصر کنن و روی اجناس آمریکایی تعرفه بذارن. به گفته چند مقام اروپایی اتحادیه میخواد اگه وقتش رسید و مجبور شد صنایع به خصوصی رو در آمریکا هدف بگیره. صنایعی که در ایالات جمهوری خواه هستن تا روی رای دهنده ها تأثیر بذاره و اونا رو از کاخ سفید خشمگین کنه. مثلا در دور اول وقتی ترامپ روی فولاد و آلومینیوم اروپا تعرفه گذاشت، اونا روی ویسکی آمریکایی مالیات سنگین بستن. صنعتی که در ایالت کنتاکی فعاله، یکی از ایالات مهم برای جمهوری خواها. یک احتمال دیگه متحد شدن با کشورهایی که اونا هم هدف آمریکا قرار گرفتن تا با هم یک بلوک تجاری تشکیل بدن که آمریکا رو شامل نشه، مثلا با کانادا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و حتی بریتانیا. البته باید اشاره کنم دولت کارگر بریتانیا اصلا نمیخواد علیه آمریکا با دیگران دست به یکی کنه و ترجیح میده مستقیما مشکلاتش رو حل و فصل کنه. البته برای بیشتر اروپایی‌ها گزینه معقول‌تر آمیزه از همه این هاست، سیاست هویج، اما اگه نیاز باشه یک چماق. دونالد ترامپ هنوز لازم ندیده درباره کوبا چیز زیادی بگه. شاید منتظره ببینه وزیر خارجه کوبای تبارش مارکو روبیو چه توصیه‌هایی میکنه. اما بر اساس اون چه در دور اول ترامپ شاهد بودیم میشه حدس زد فشار بر کوبا بیشتر میشه. چون این انتظاریه که آمریکایی‌های کوبایی تبار از او دارن، جامعه‌ای که رهبرانش به قدری از حکومت کمونیست کوبا نفرت دارن که میخواد این جزیره کاملا در محاصره اقتصادی قرار بگیره. اگرچه نهایتاً مقصر اصلی بلایی که بر سر مردم کوبا اومده همون دولت هاوانا است که بارها فرصت داشت مسیر رو عوض کنه، اما 66 ساله با همون فرمون داره حرکت میکنه. با این اوصاف همیشه تونسته بود کشور رو توی یک حالت تعادل ولو غیر طبیعی نگه داره، اما این بار متفاوته. از کاهش ارز خارجی به دلیل نبود گردشگر در دوران کووید، سیاست‌های بدفکر شده برای باز کردن فضای اقتصاد به بخش خصوصی، تا اثرات تحریم‌های آمریکا و سوء مدیریت حکومت، وضعیت کوبا هیچ وقت تا این حد بغرنج نبوده. نزدیک به 7 دهه پیش بود که شبه نظامیان کوبایی حکومت دیکتاتور و ظالم فولخنسیو باتیستا رو سرنگون کردن، اما خودشون تدریجا همون رفتار رو با مردم در پیش گرفتن و هرچه بیشتر گذشته سرکوبگرتر شدن. توی ساندی تایمز این عنوان توجه رو جلب کرد: در کوبا سالمندا گرسنه قزان و جوونا گرسنه رفتن. با اینکه دولت تلاش میکنه در تبلیغاتش تصویری زیبا و رویایی از کوبا ارائه بده، اما واقعیت چیز دیگه ایه. تو سالهای اخیر از هر 10 کوبایی یکی کشور رو ترک کرده. در بعضی شهرهای کوچیک فقط کسای باقی موندن که فقیرن، ناتوانن، سالمندن یا هنوز به انقلاب پایبندن. کوبای کمونیست اگه هیچی نداشت، سیستم آموزش و بهداشتش زبانزده جهانیان بود. به خیلی از کشورهای دوست یا نیازمند پزشک صادر میکرد. اما اونم تموم شده. نهادهای بهداشت و آموزش در حال فروپاشیه. جراحا تو مغازه کار میکنن چون اونجا بیشتر درآمد دارن. قفسه‌های داروخونه‌ها خالیه و بیمار مجبور به بازار سیاه رو بیاره. کشور خیلی اوقات تو خاموشیه. مقابل پمپ بنزینا صفای طولانی ماشیناست که دیده میشه. کمبود قطعات یدکی باعث شده در خیلی از ساعات روز از اتوبوس‌های شهری خبری نباشه. دو دوست نزدیک و ثروتمند کوبا خودشون با مشکلات زیادی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن و دیگه قادر به کمک نیستن. روسیه در باتلاق اوکراین گرفتار شده، ونزوئلا منزوی و زیر تحریم‌های اقتصادی. کوبا مدت هاست کاملا به 2 جامعه تبدیل شده. یکی جامعه‌ای که بعضی از اعضای خانواده و بستگانش در غرب و مشخصا در آمریکا زندگی میکنن و دلار براشون میفرستن. دیگری کسی ندارن و باید با پزوی بی ارزش کوبا سر کنن. یک بسته کوچک شکلات 700 پزو معادل نصف حقوق ماهانه کارمند بازنشسته. با همه اینها جامعه کوبای تبارای آمریکا دارن فشار میارن تا دولت ترامپ میزان پولی رو که مردم برای خانواده‌هاشون میفرستن محدود کنه، که نتیجهش بیشتر از اینکه روی حکومت باشه روی خود مردمیه که برای نیازهای اولیه‌شون محتاج این کمک‌های خارجی هن. منطق اونا اینه که افزایش فشار روی مردم باعث میشه تا علیه حکومت قیام کنن، اما تا حالا اینطور نبوده و منتقدای این سیاست میگن بعید مردم علیه حکومتی که اونا رو سرکوب میکنه بلند شن برای خاطر حکومتی که اونا رو مجازات اقتصادی میکنه. میرسیم به لابلای خبرها، اون بخش از پادکست درباره خبرهایی که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه دید و خوند. خود بزرگترین سفارتخونه‌اش رو در اروپا تو بریتانیا بسازه و الان 7 ساله که زمینش رو هم خریده، حدود 20,000 متر مربع در نزدیکی برج لندن، اما هنوز بهش جواز ساخت ندادن که به یک دردسر دیپلماتیک بین 2 کشور تبدیل شده. شورای شهر مجوز نمیده چون گروه‌های مختلفی به ساخت این سفارتخونه در این محل اعتراض کردند. دولت قبلی، دولت محافظه‌کار، تصمیم گرفته بود وارد این معرکه نشه و بذاره شورای شهر خودش تصمیم بگیره. دولت کارگر اما به نظر مایله که مجوز صادر بشه، چون شی جین پینگ رئیس جمهوری چین شخصا در این باره با کیر استارمر نخست وزیر صحبت کرده بود. گروه مختلفی مخالف ساخت این ابر سفارتخونه هستند. اویغورها، هنگ‌کنگی‌ها، تبتی‌ها و گروه مذهبی فالونگانگ نمی‌خوان این مجوز صادر بشه. مردم محل مخالفن چون میگن صحنه تظاهرات و اعتراض به سیاست‌های چین میشه. حتی پلیس اسکاتلند یارد هم مخالفت کرده بود چون میگفت نقشه ساختمون نشون میده مقابلش یه مکان مناسبی برای تجمع معترضان لحاظ نشده که این یه تهدیدی برای امنیت عمومی. اما چین نشون داد که جلوی ساختمون یک محلی خواهد بود که تا حدود 2000 تظاهرکننده بتونن بدون ازدحام اونجا تجمع کنن. حالا پلیس لندن میگه اعتراضی نداره. شورای شهر از این هفته داره جلسات استماع و تحقیق برگزار میکنه تا بعد تصمیمش رو اعلام کنه. تو اسرائیل آموزش زبان عربی هیچ وقت خیلی محبوب نبود. 2 سال پیش فقط حدود 4% دانشجوی اسرائیلی واحد زبان عربی برداشته بودند. تازه به گفته پژوهشگرا این دانشجوها زبان عربی یاد گرفتن چون هدفشون کار کردن تو نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیله، نه یادگیری عربی به عنوان یک پل ارتباطی بین دو فرهنگی که دارن کنار هم زندگی میکنن. حالا بعضی از اسرائیلی‌ها میخوان عربی یاد بگیرن چون میخوان ببینن در اطرافشون چه میگذره و مردم چه میگن. اونم دلیلش عمدتاً امنیتیه تا استفاده از زبان برای نزدیک‌تر شدن و درک متقابل دیگران. تازگی‌ها بعضی سازمان‌های غیر دولتی ابتکار به خرج دادن و توی شبکه تیک تاک ویدیوهای کوتاه می‌ذارن تا توجه مخاطب اسرائیلی به زبان عربی جلب کنن و شباهت‌ها بین این دو زبان و فرهنگ. مثلا توی یکی شیک خانواده اسرائیلی می‌بینیم که پدر به دخترش میگه فنجان رو برام بیار. لغت فنجان در عبری یعنی یک قهوه جوش کوچیک. دخترش میگه پدر میدونستی فنجان در عربی یعنی ظرفی که دوش قهوه یا چای مینوشن؟ البته بعید ویدیوهای کوتاه بتونه این شکاف عمیق بین این دو مردم رو پر کنه. الان سال هاست که پسته کالیفرنیا جایگزین پسته ایران شده. دلایل مختلفی باعث شد تا ایران این مقام رو از دست بده. بخش مهمش خارج از کنترل تولیدکننده‌های محلی، تغییرات اقلیمی، کمابی، تحریم‌ها و آب و خاک کالیفرنیا همه دست به دست هم دادن تا این عضو خانواده آجیل هم به آمریکا مهاجرت کنه. توی گاردین آمریکا مقاله بود درباره رونق تولید پسته تو کالیفرنیا، میوه مغزداری که حدود 3 میلیارد دلار در سال به اقتصاد این ایالت کمک می‌کنه. در بین 400 محصول کشاورزی که تو این ایالت حاصلخیز تولید میشه، پسته در مقام ششمه. حتی خشکسالی سالهای اخیر تو کالیفرنیا آسیبی به کشت پسته نزد چون ریشه درختهای پسته تو عمق بیشتری از زمین فرو میرن و دوره‌های کم آبی رو بهتر تحمل و سپری میکنن. اون عضو دیگه خانواده آجیل یعنی بادوم هنوز بیشتر از پسته تو کالیفرنیا تولید میشه، اما به دلیل افزایش خشکسالی زمین‌های بیشتری داره به کاشت پسته اختصاص داده میشه که به اندازه بادوم به آب نیاز نداره. بازار هم برای پسته رو به رشده و این باعث سودآوری بیشتر شده. از پست‌های غیر ایرانی تو شبکه‌های اجتماعی معلومه که پسته داره نقش مهمتری در شیرینی و کیک و بستنی ایفا می‌کنه. کره و خامه پسته هم تو بازار خریدار داره. تازه به احتمال زیاد کاشت پسته تو کالیفرنیا هنوز به اوج خودش هم نرسیده. از زمان کاشت نهال پسته تا زمان برداشت 7 سال طول میکشه. درختایی که تو 1 دهه گذشته کاشته شدن تازه دارن محصول میدن. معمولا سعی میکنم تو هر پادکست یک ترانه خارجی حسن ختام باشه. درباره پسته نتونستم ترانه معناداری پیدا کنم که برنامه رو باش تموم کنیم. به همین دلیل دست به دامان هوش مصنوعی شدم و ازش خواستم ترانه‌ای درباره پسته ایرانی بسازه و تأثیری که تحولات نیم قرن گذشته روش داشته. با بضاعت کمی هم که در سرودن شعر دارم یک جای توش دست بردم تا شعر معنادارتر بشه، اما نه زیاد، تا شما ببینید انتخاب هوش مصنوعی چه بوده. به همین دلیل ممکنه از بعضی جهات خیلی دقیق نباشه. ژانر موسیقی رو هم پاپ انتخاب کردم، اما ملات اصلی خود شعر، موسیقی، صدای خواننده، همه کار هوش مصنوعی بود. واقعا داریم در دنیای خارق‌العاده زندگی میکنیم و هوش مصنوعی تازه در اول راهه.
حس زیاد می روید سبز و درخشون تو باقا فرافون از کرمون تا رفزن جون تا این که یه روز اون وره اقیانوسا کالیفرنیا گفت ما داریم ایده ها زمین و ماشین پول و ان پسه ایدیالی اما تحریم اومد درها رو بستم تعرف اومد بازارا رفت سمت قرب قصه یه قریب افتاد از خاکش دور تو ظاهر خندون اما تو دل بسته رویای اولم موندنش شد سوت و زگاری تو خاک ایران حس زیاد می رویی از کرمون تا رفزن جون اما پسته قریب افتاد از خاکش دور رویای اول موندنش شد زود کور هر ایرانی
با کمک هوش مصنوعی ساخته شده بود. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل، اسپاتیفای، ساوند کلاود و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.
بعد من چی نه کردم واسه تو شبون نبودی آدم دل بیچارم واسه من نبود مهم نیستی واسم کی شد واسه من کی موند آخر سر حالا عشقا تو ندارم اشبارم
دستمو گرفتی و گفتی نترس اولویت زندگی صاحب عشق مرموز من مسخره دوست داشتنی مشغله هر روز من دو تا ذهن شیدای وحشی دو تا بریده که وصل هم شدیم وسواس و حساس رو هم دو تا دیوونه با ADHD بودن من رنج تو بود بودن تو گنج من بودن تو گنج من
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
چشمانم، بگو چه میبینی. جهانکاران اسرار هر آینه هستونی، این دار باطل با افتاد به تکرار، هی میکوبیم میکوبیم سرها به دیوار.
مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دل دار آنجا، کاتشندار کاتشندار
فرداست که با شماست.
گفتی خیالت راحت، هر جا که باشی میام سایه به سایه، تنم بشکردم عادت. الان چند وقته که دوری، رفتی از پیشم، به هم گفتی که مجبوری، مثل من کی میشه واسه. در و دیوار این خونه میریزه روی سرم، بعد تو دیوونه، اینا رو یادم میمونه. یکی میچینم با جورای خاطره هامونو، میبینم واسلم از تو چه دوره، از تو چه دوره. از هیچی نمیترسه بی احساس. لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمیگردم، لعنت به اون شب که تو صبح گریه میکردم، گفتی که از پیشت برم فراموشم میکنی حتما، اگه عاشق نبودم تا الان صبر نمیکردم، صبر نمیکردم بی احساس. دیدی گفتم ته این رابطه بن‌بسته، گفتم قلب سنگیت از هیچی نمیترسه
فردا.
دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بمونی شبا پیشم، پیش تو من یه حالی شم، وقتی که تنها ما همیم بجوری تنده آتیشم
تو یه روز باشو و خب تو زود لباسای قشنگ تو بپوش بزن بیرون خونه به دلت پوش تو همونی که همه میخواد دلشون باشن اما نمیتونن باشن مثل اون و بگو چشم حسودان بشه کور خودتو دوست داشته باش همینجوری هستی بذار بگم خود شیفت
فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
رفت خیلی وقته ستاره من تو نیستی آسمونم عبره نه توردی نه من یا بازم چی هسته بیبی زندگی همینه چشمم بزنی رفته اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیام ازت کلی خاطر هست بیشتر ترسیدم اون شد غمگینم انرژی که فهمی بابای اصلیش امون شد تو فرشتم نبودی از اول برا جفتم اون ساختی جنم امیدم سوختم سرم رفت باز خر شدم عرصه خرم کرد من که ندیدم دیگه خوابای رنگی ببینم خواب چه رنگی بکنم یاد چه خیری طلوع صبح چه خوابی باشم فکر چه کاری بمونم چشم به چه راهی به ذوق چه شوقی بشینم اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیام ازت کلی خاطر هست بیشتر
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تو یه بخش از منی درست انقدر قوی که با یه خنده یه جا به قلبم به تلنگر زدی من یه بخش از تو هم که میفهمم خودم که تو یه ذره گرفته باشی منم سر در رومم ببون درست پیش منم به تو جات تو معروف شدی به خنده هات چقدر حال دلم خوبه با تو تو اونی که صفا رزوهامه الان نگاه صاف تو ششامه ازم نگیر یه لحظه نگاه تو سیرگی درام کم کم این علاقشو اپیدمی برام من خودم و شکل تو میکردم نری این عجیبه که هنوزم این اولی ببون درست پیش منم به تو جات تو معروف شدی به خنده هات چقدر حال دلم خوبه با تو که صفا رزوهامه الان نگاه صاف تو ششامه ازم نگیر یه لحظه نگاه تو بمون درست پیش منم نه تو جات تو معروف شدی به خنده هات چقدر حال دلم خوبه با تو تو اونی که صفا رزوهامه الان نگاه صاف تو ششامه ازم نگیر یه لحظه نگاه تو منم نه تو جات تو معروف شدی به خنده هات چقدر حال دلم خوبه با تو اونی
چه صف آرزوهامه، حالا نگاه صاف تو چشامه، ازم نگیر یه لحظه نگاتو.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
دلم دل تنگه و مهر تو میخوام، دلم رو در پی غم ها نذاری، میام تنها توی قلبت میشینم، منو قلبت رو جایی جا نذاری. عزیزم جشن میلادت مبارک، منو اون سوی جشن دل نذاری. عزیزم جشن میلادت مبارک، منو اون سوی جشن دل نذاری.
در حسرت